بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر هستید انشاءالله که ما در چند جلسه پیش عرض کردیم که در مسئله چند تا پرسش وجود داره. این پرسش ها رو باید مطرح کرد و در اطرافش گفتگو. پرسش اول که تو درون خودش چند تا سوال داشت مطرح شد و پاسخ داده شد. تکرار نمی کنم دیگه، حالا بحثا رو دنبال می کنید. پرسش دوم که باز به نوبه خودش حامل چند تا سؤاله، متاچه اینا همه به هم لصیقه، من تو یک پرسش قرارش میدم. اینه که آقایانی که در اینجا به تثلیث نهاد رأی دادن، یعنی سه تا رو آوردن: عقل و عرف و لسان دلیل، این کارشون چقدر قابل دفاعست؟ عرف، عقل، لسان دلیل. حالا عقل کنار عرف بیاد، خب میفهمیم، یا کنار لسان دلیل بیاد، همینطور که میگیم مثلا عرف و شرع، یا میگیم عقل و شرع، یا عقل و نقل، میفهمیم. اما عرف کنار لسان دلیل یعنی چه؟ آخر لسان دلیل مگر کی مشخصش میکنه؟ دیروز بود، کی بود، گفتم دلیل که زبون که نداره، یه زبان گوشتیه. بیدیم بگیم ما لسان دلیل رو پیدا کردیم. بله، لسان دلیل یعنی عرف، همونی که عرف میفهمه و میگه دلیل اینو میخواد بگه، این میشه لسان دلیل دیگه. مثلا اوفو بالعقود، هرچه عرف بفهمه میشه لسان اوفو بالعقود. المؤمنون عند شروطهم، وقتی میگن لسان المؤمنون عند شروطهم، یعنی هرچه عرف میفهمه از المؤمنون. پس لسان دلیل یعنی همون عرف. خب بعدم از اون برم میگید عرف، این دوتا کنار هم چه نسبتی داره؟ حالا یه دفعه ممکنه بگید خب اون ناظر به دلیل، اون غیر ناظر به دلیله. حتی همین سوال بعدی همینه که یعنی چه ناظر به دلیل، غیر ناظر به دلیل؟ مگه ما غیر ناظر به دلیل هم داریم؟ مگه به دردمون میخوره؟ در همین راستا سوال دیگه که بود این بود که این عرفی که اینجا میگید در بقای موضوع، یکی از نهادها عرف دیگه، از این سه تا نهاد، این مگه عرف اینجا اعتبار داره؟ بالاخره عرف یه جاهایی اعتبار داره، میدونید که یه جاهایی نداره. من چون نویسنده این کتابم، شاید سلا نباشه وزلا، ولی به هر حال میشناسید ما رو، من صلاح طلاب رو از همه چی اقدم میکنم، ولی آدم خودشم گاهی متهم بشه. اما این کتاب فقه و عرف رو حتما باید خوند، کتابیست که باید، اینو گفتم مخصوصا چون تعطیلی در پیش داریم، و از اون طرف هم با بعضی از شماها شاید عازم سفر نیستید، به هر حال این جای خوندن داره. شما اگر اون کتاب رو بخونید، اونجا گفته شده عرف یه جایی کارایی داره. مثلا در قانون گذاری عرف کارایی نداره. حالا اینجا یه دفعه عرف بیاد بگه نمیدونم اگر کشمشم جوش بیاد مثل انگوره، بعد حکم کند به بقای موضوع، اینطور بود دیگه. مثالمون همین بود دیگه. ما یه انگور اگه جوش می آمد می دونستیم اذا غلا یحرم، اما مشکل اینه که ما یک کیلو کشمش خریدیم گذاشتیم بار، حالا این جوش اومده. راجب کشمش هم روایت و آیه نداریم که ان الکشمش اذا غلا یحرم. میخوام استصحاب کنیم بگیم این همون انگوره، استصحاب کنیم بگیم موضوع عوض نشده. حالا درست شک داریم، با استصحاب درست کنیم. خب یک کس میگه این عرف در مقام تقنین نیست، وقت عرف میتونیم در مقام قانون گذاری ازش استفاده کنیم. اختلافی که ما با این بعضی از این روشن فکرهای غیر فنی داریم همینه، اینا هی میخوان عرف رو بیارن تو قانون گذاری، خب ما قبول نمی کنیم. اگر بگی نه اینجا عرف در تطبیقه، خب همونجا میدونید که بزرگان بحث دارن، میگن عرف در مفاهیمه نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. شما هرچه مفهوم روایته، چه مفاهیم تصوری چه مدالیل تصدیقی، از عرف بگیرید. به عرف بگید اوفو یعنی چه، عقود یعنی چه، اوفو بالعقود با هم یعنی چه، اشکال نداره. اما اینکه در خارج برید مصداق شناسی بکنید با عرف، میگن اعتبار نداره. خب اینجا الان ما این کارو نمیخوام بکنیم. آیا ما نمیخوام تطبیق بدیم بگیم این همانی تطبیق دیگه، این موضوع الان همونه، این کشمش همونه، اما انگوره، خب این تطبیق دیگه. یا یه چیز دیگه بود تو کلمات آقای آخون، عرف از مناسبات مقروسه در اذهان، یادتون هست از این کلمات برای ما غیر عرب ها قلمبه سلمبه، ابتینا برای خود عرب ها قلمبه سلمبه است، یعنی اونا تازه ما راحت تر میفهمیم عربی رو تا اونا، ما که اینجور تجربه کردیم. خب این اصلا مگه عرف تو مناسبات اعتبار داره؟ عرف چه کاره است که به حسب مقروس در اذهان؟ مثال که داشتیم مثال انگور نبود، یادتون باشه این مثال بود که آب تغییر کرده به نجاست، شارع فرموده نجسه، هر آبی که به نجاست تغییر کنه نجس میشه، بعد تغییرش از بین رفته. عرف اینجا میاد میگه که اون تغییره علت محدثه بود، یعنی همین که تغییر کنه دیگه بسه، لازم نیست تغییر بمونه. وقت ثمرش میدونی چی میشه دیگه؟ ثمرش این میشه که این آبی که خود به خود تغییرش از بین رفته نجس میشه دیگه، با استصحاب نجاستش ثابت میشه، برخلاف اونجایی که بگه تغییره هم علت محدثه است هم علت مبقی است. خب الان دیگه باقی نیست تغییرش. اینا مگه کار عرفه؟ ببینید فضلا، همه اینا رو ما تو این پرسش دوم مطرح کردیم، حالا باید انشالله امروز و فردا ببینیم چقدرشو میتونیم رسیدگی کنیم. خیلی بحث خوب و خوشگل و مهمیه، ولی بد موقع شانسش زده رسیده. حالا درسته صداها ضبط میشه و دوستانم گوش میکنن و، اما به هر صورت تو این مثلا تعطیلی و زمزمه های اربعین اینا خود فضای مقداری اثر میذاره. اینو گفتم که دوستان، حالا شماها که هستید و دارید گوش میکنید، برای این اثر نذاره. حالا هر مقدارش تونستیم، من نمیدونم من دقیقا شنبه درسی هست نیست، نمیخوایم ما خیلی تک باشیم تو درس ها. از دیروز تعطیل شده دایی جون، منم خبر دارم از دوشنبه، ولی خب درست نیست این دیال، خیلی نمیدونم. حالا اختیار با بزرگان هست، با فضلا هست. حالا یه بزرگان مراجع، خب حالا اونا از خود، اونا برحال اموری، گاهی ملاحظاتی، گاهی مریضی ها، گاهی سن بالا. اما حالا تو به اصطلاح فاز بعدی که میاد، یا مثلا از دیروز برای من شنیدم، نه حال ما فردا که انشاءالله داریم راجع به شنبه و یک شنبه تصمیم میگیریم، ولی ظاهرا من نمیدونم، یعنی قالب همون قالب آقای صالح خواه هست که چون این گزارش نبود، این مضمونه ایشون این انشاء بود، بعضی خبراتوش انشاءه. به هر صورت حالا دقت بکنید، مخصوصا این بحثا رو تو اون کتابم اگر نخوندی تا الان، خب خیلی ها خوندن میدونم براشون تکراره، اما اگر کسی تا الان نخونده اون کتاب رو هم ببینه، خیلی بحثای مبتلابهیه. ببینید آقایون، اولا این پرسشا و اینا که اینجا داره مطرح میشه، میدونید عموما آقایون تو این بحث مطرح نکردن، حتی نه فقط اینجا مطرح نکردن، هیچ جا مطرح نکردن. اینا از اون بحث های کارتون خوابه که ما تعبیر میکنیم، ردیف بودجه نداره، یه جای ردیفی نداره آدم نگاه کنه، یه وقتی گوشه کنار یه کسی چیزایی گفته باشه. ولذا مثلا شما رسائلی که خواندید نگاه کنید، این ستا رو میاره و یه توضیحکی هم پیرامونش میده، و با اینکه رسائل کتاب مفصلی ولی رد میشه. آقای آخون که میاد به همین شکل یه مطرح میکنه ستا رو و رد میشه. به همین خاطر عرض کردم چند روز پیش، یک گره های کوری در بحث ما مانده که حالا ما دیگه انشاءالله حلش کنیم، بهش برسیم. مثلا نگاه کنید جناب نائینی، ایشون اصلا موافق تثلیث نیست، یعنی اینکه سه تا نهاد ما اینجا بیاریم، عقل، لسان، دلیل. ایشون اینکه عقل رو بیاریم و البته رد کنیم، بگیم داور نیست، قبول داره، اما اینکه عرف رو بیاریم و بعدش هم بلا فاصله لسان دلیل رو بیاریم، میگه این یعنی چه؟ حالا من فرمایش ایشون رو عینش رو تو برگم هست توضیح میدم با ترتیب ایشون. ایشون میگه ببینید در بقای موضوع که آیا موضوع باقیه یا باقی نیست، لا عبرت بالعقل، اینجا جای استفاده از عقل نیست، یعنی کار کرده عقل یک کارکرد خاصیه، ما در بقای موضوع دلیل لازم داریم سراغ عقل بریم. شما وقتی مثلا انگور کشمش شده، حالا همون مثال قبلی، دنبال این هستید که واقعا کشمش همون انگوره یا نه، این عقل باید بگه یا عرف؟ این در واقع یه نوع مفهوم شناسیه فضلا. ما در مفاهیم سراغ کی میریم؟ میریم سراغ عقل. وقتی میخوایم مفهوم خون رو بشناسیم، مفهوم خاک و آب و نان و گندم و جو و کشمش رو بشناسیم، میریم سراغ عقل. این که این همون قبلیه یا عوض شده، این در واقع یه نوع مفهوم شناسیه، حالا با تسامحش. اگر بخوام از دلیل، مجموعه دلیل که ما تعبیر میکنیم مدالیل تصدیقی، یه دفعه میخوایم تک تک اجزای جمله رو میگن مفاهیم تصوری، یه دفعه میخوایم مجموعه جمله رو که این جمله چی میخواد بگه، این آیه، این حدیث چی میخواد بگه، در اینجور جاها میرن سراغ عقل؟ نمیرن. پس ببینید، ما باید باب ورود عقل رو به صحنه تخته کنیم. یجب تخته، تخته کردن باب عقل در اینجا، بذاریدش کنار. پس دو تا میمونه تو گزینه ها، یکی عرف، یکی لسان دلیل. آقای نائینی اول این دوتا رو کمکی توضیح میده، البته نه خیلی مفصل. دوست دارم دقت کنید، چون از همینجا، از توضیح همینجا ایشون میرسه به اینکه این تقسیم غلطه. آقای آخون توضیح داد یا نداد؟ ایشون، آقای آخون گفت که گاهی عرف فارغ از اینکه توان دلیل چقدر هست میاد در خدمت دلیل. مثالی که میزد میگو شارع فرموده العنب اذا قلا یحرم و به همه مقدسات قسم عرفن عنب و زبیب دو چیزه، زبیب یه چیزه، عنب یه چیز دیگه است، ولی عرف وقتی میشنود با گوشش که العنب اذا قلا یحرم، با همون مناسباتی که تو ذهن خودش هست، مقروس در ذهنشه، ممکنه بگه وصف انگور بودن خصوصیت نداره. انگور با کشمش چه فرق میکنه؟ اون آب داره، اون آبش خوش شده. اینو از اوصاف میگیره، با اینکه مفهوم کشمش با مفهوم انگور فرق میکنه. دیروز میگفتم بگه برو انگور بخر بیا، بره کشمش بخره، میگه من بهت گفتم انگور بخر، رفته کشمش خریدی. درسته، اینا درست، ولی فرق جوهری ماهوی بین انگور و کشمش نمیبینه. لذا واقعا شک میکنه که نکنه شار کشمش هم جوش بیاد نجس میدونه، حرام میدونه. از اون منم میگه این همونه، فقط یه دو روز آفتاب خورده خوش شده، آبش کم شده. ولی کشمش هم که بدون آب نیست، کشمش هم آب داره، اعلام میشه مثل سنگ، ولی میگه این همونه. لذا میگه که استصحاب کن، این همان است. اینو میگه، اون وقت ما دیگه لا تنقض الیقین به شک میاد. حتی به ما عرف میگه اگر تو آثار و حرمت رو بر کشمش بار نکنی، نقض یقین کردی به شک. در حالی که امام صادقت فرمود لا تنقض الیقینه، حتی اینا رو هم به ما میگه. ببینید، آقای آخوند خراسانی اینا رو گفت دیگه. حالا جناب نائینی همینا رو تکرار میکنه، میفرماید که پس مراد از لسان دلیل یعنی آنچه که عرف از لسان همین دلیل، همین اذا قلا العنب اذا قلا یحرم برداشت میکنه. میگه این مناسبات اینه، منظور اینه. اینو که میگه، دقت بفهم، حرف جدید، حرف جدید. میگه خب این پس با عرف چه فرق میکنه؟ مگر عرفی که شما اینجا میخواستید استفاده کنید غیر از این بود. شما میخواستید بگید عرف میگد، عرف میگه کشمش و انگور ولو مفهومن متفاوته، اما مناسبات اقتضا میکنه که بگیم کشمش هم حکم انگور رو داره. خب اگر این باشه ظاهر مناسبات هم که همیشه به ظاهر دلیل جهت میده. خیلی دقت کنید دوستان، چون ایشون اختلافش از همینجا شروع میشه. ایشون میگه مناسبات و حکم و موضوع اثر میذاره رو ظهور دلیل. گوش میکنید؟ اثر میذاره رو ظهور دلیل. ولذا ممکنه دلیل مثلا خاص باشه ولی مناسبات اینو عامش کنه. خب اگر این شد، این کارم که کار عرفه، پس شما چطور دو تا دستگاه درست میکنید برای حکم به بقای موضوع؟ یکی عرف میگید فارغ از دلیل، یکی میگید لسان دلیل. بالاخره عرف فارغ از دلیل هم میخواد دلیل رو معنا کنه در اینجا، توسعه بده یا شک کنه، استصحاب کنه. لسان دلیل هم که نهایتاً به عرف میرسه. من دوستان یه مثالی براتون بزنم، چون خود تکرار مثال هم رفع خستگی میکنه، هم اطلاعات آدم رو بالا میبره و هم تنوعیست به هر حال. ببینید ما یه روایت معروفی داریم، البته ما که میگیم همه مسلمان ها سنی هم دارن، هم از پیامبر بزرگوار هم از ائمه علیهم صلوات الله، المؤمنون عند شروطه. چند بار شنیدید این رو؟ ده ها بار. یا ان المؤمنین عند شروطه، یا المسلمون عند شروطه، ان المسلمین عند شروط، اینا رو داریم. روایات هم سند محکم، شیعه سنی. راجع به این شروط، عند شروطه، یه بحث مهمی که هست اینه که این شروط، شرط، فقط التزامات ضمن عقد رو میگیره یا التزامات بدوی رو هم میگیره. یه دفعه مثلا آقایی در ضمن عقد نکاح به خانمش قول داده که فلان جا زندگی کنن، یه دفعه نه، هم تو با هم این خانم از شوهرش یه قولی گرفته. میدونید که قدر مسلم از شرط کدام هست؟ ضمن عقد. بهش میگن الزام و التزام تابع، یعنی تابع عقد، ضمن عقد. اما بعضی هم میگن نه، ابتدایی هم باشه مثل وعده، اینا هم شرطه. به همین خاطر هم اختلافه که وعده هایی که آدم، قولی که به یه نفر میده ضمن عقدم نیست، لازمه وفا کنه یا لازم نیست. خب مشهور میگن شروط همون الزام و التزام ضمن عقده، ضمن یه عقد، و الا ابتدایی باشه وعده هست، به شرط نمیگن. گوش میکنید؟ برخی عقیدشون اینه که اگر چه در لغت و عرف عرب به تعهدات ابتدایی نمیگن شرط، اما تو مثل این حدیثا عرف اعم میفهمه. یعنی وقتی پیامبر میگن المؤمنون، ببینید نگفتن الانسان ها یا الانسان، گفتن المؤمنون، گویا میخوان بگن صفت ایمان دخالت داره در وفا. خب مؤمن فقط به التزامات ضمن عقدش وفا میکنه یا اگر قولم بده عمل میکنه؟ مؤمن. نگیم فلانی نماز شب میکنه ولی هرچی قولم میده عمل نمیکنه، اون اشتباه میکنه. در واقع مؤمن نیست در این حد. لذا بعضی میخوان بگن که با اینکه شروط اگر مفهوم شناسی کنیم مستقلا توسعه نداره، اما در این حدیث توسعه داره. خب به مناسبات و حکم موضوع، اصولا مؤمن اگر قول بده عمل میکنه. حکم ما وفا عند شروطهم، موضوع ما المؤمنون، مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که بگیم این شروط اعمه. و میدونید که بعضی این حرف رو زدن و بعد پشتش هم فتوا دادن. مرحوم امام خمینی، حالا من گرچه بعضی جاها دیدم که ایشون میگه وفا به وعده لازم نیست مثل نظر مشهور، اما از نظر بحثای اجتهادی و فقهیش این حرفا رو ایشون داره. ولذا قاعدش این بود که فتوا میداد به وجوب وفا، مثل مرحوم سید فتوا میداد و مشکل هم نبود، به جایم بر نمیخورد. حالا به هر حال احترام داره، حالا هرچ فتوا احترام داره. ببینید آقای ناینی میدونید چی میگه؟ آقای ناینی میفهمد که وقتی حالا به هر دلیلی اگر مثلا توی این مثال اینا که نداره، ایشون مثال که نزده، اگر شروطهم اعمه به حسب مناسبات و حکم موضوع، این دیگه رو خود دلیل اثر میذاره. همه این کارا رو کی میکنه؟ بگید آقا این کارا رو کی میکنه؟ عرف میکنه، عرف در خدمت دلیل. به علاوه ما اینجا عرف در خدمت چه میدونم غیر دلیل که نداریم. حالا برمیگرده تو همون مثالی که عادت کردید گوش کنیم، العنب و اذا غلا یحرم، بعد عنب شده کشمش، بعدم خانم تو آشپزخونه کشمش رو ریخته تو آب جوش، جوش اومده. الان شک میکنیم آیا این کشمش جوش آمده در آب حکم نمیدونم عنب داره نداره، یا خودش جوش بیاد، حالا هرچ بحثایی که داره پشت پرده. خب اینجا یه دفعه میگید عقل معیاره، که بنا شد ما عقل رو نیاریم. میگید عرف. خب ما باید از یه طرف دلیل رو نگاه کنیم که دلیلمون چیه. دلیلمون العنب و اذا غلا یحرمه. از اون برم ببینیم این همان است یا نه. میگید که عنب غیر زبیبه، عرفن زبیب غیر عنبه، ولی وقتی العنب و اذا غلا یحرم رو میدید به عرف، میگه من از این میفهمم که کشمشم حکم انگور رو داره، از این میفهمم که کشمشم حکم انگور رو داره، این میشه مناسبات دیگه. خب اگر میفهمه پس نهایتاً عرف شما رفت در خدمت دلیل. بدون دلیل حالا هر چه میخواد بگه، ما عرف فارغ از دلیل میخوام چه کار؟ دقت کنید، حالا بیرون چه انگور رو زبیب بگه، چه زبیب با انگور بگه، چه نگه، ما الان با این دلیل کار داریم. ببینید نکته هم که جان حرف ناینیه، میگه این مناسبات دلیل رو جهت میده. یعنی این تو نیست که عرف بگه من از این عنب در العنب و اذا غلا یحرم کشمش رو هم میفهمم، ولی برای دلیل ظهور درست نکنه. کلن مناسبات و حکم و موضوع اگر یه جا تشکیل شد، بفرمایید دوستان، روز ظهور دلیل اثر میذاره. اثر میذاره یعنی اگر مناسبات نبود شاید یه چیز میفهمید، حالا که مناسبات یه چیز میفهمه. تو همون المؤمن عند شروطه مثال واقعیشه که مثل مرحوم امام خمینی میگه من نمیگم شروطهم وعده ها رو میگیره، ولی تو دلیل وقتی پیغمبر دارن میگن مؤمن، از اون برم ده ها بار گفتن المؤمن و اذا وعده وفا. یه همچون پیغمبری وقتی میگه المؤمنون، اونم با وصف المؤمنون، وقتی میگه معلومه که میخواد هم التزامات زمینی رو بگه هم التزامات ابتدایی رو بگه. خب اگر این تو باشه بالاخره ظهور درست میکنه، چون اگر ظهور درست نکنه که یه ریال نمیارزه، یه ریال نمیارزه. خب من خیلی تلاش کردم حرف آقای نائینی رو خوب توضیح بدم، ولی جنس حرف دوستان یکمی سنگینه. انشاءالله من جوری رفتار میکنم که شما نه نرم افزار بخواید نه کتاب بخواید، البته داشته باشید، این شوخی دارم میکنم. من از کسانی هستم که میگم حتما باید فضلا کلماتی که نقد میشه برن و ببینن کتاب رو، حتی نرم افزار رو هم ما قبول نداریم چون دیدیم چه خبره. ولی اگر یک کسی حالا تو سفر یا هرچه جوریست که این برگه شما رو در یه مراحلی بی نیاز بکنه، شما کلام نائینی رو نزدیک به بله نیم صفحه کامل دارید، اینو دوستان شب یا اولین فرصت مطالعه میکنید، انشاءالله که به حرف ایشون میرسید. فقط یه سوال بکنم آقای حسینی، هستم محضر شما. به نظر شما حرف چطور شد که نائینی به تقسیم سنایی رسید؟ آقای عراقی و آقای آخوند و آقای شیخ انصاری تسلیسی شدن، اونا پذیرفتن نهاد مناسبات و کنار عرف، اما آقای نائینی نمیپذیره. چرا؟ آفرین، البته خوبه، آمادگیتون خوبه، برای یه مقدارم پدرمام خرجه تو همین توضیح. ببینید این ایشون یه طرف، اونا یه طرف، اینا در واقع اختلافشون روی تفسیر مناسبات و حکم موضوعه. آقای آخوند و اون آقا و اون آقایون مناسبات رو میارن ولی میگن این مناسبات مثل شیر مولویه، نه سر داره نه دم داره، نه ظهور شکنه نه ظهور سازه، بله فقط میتونه ایجاد شک بکنه، همین. بعضی هم هنرشون ایجاد شک، بیشتر از این نیست، بیشتر از این نیست. اما ایشون میگه نه، مناسبات ظهور درست میکنه، لذا تو کلماتش ظهور بدوی داریم، ظهور ثانوی داریم، یعنی ظهور بدون ملاحظه مناسبات، ظهور با توجه به مناسبات. اینا رو ببینید، خیلی بحثی مهمیه. یعنی این مناسبات، من حقیقتش چند روزه به فکر افتادم که چقدر ظرفیت داره این مسئله. اگه کسی دنبال پایان نامه است، خیلی کار قشنگی، سطح بیشتر با سطح 4 مناسبه، سطح 3 شاید کسی نتونه چیز کنه، ولی برای سطح 4 خیلی نقش مناسبات روش حسابی جای کار داره. خب اینم که جواب دادید، من میخواستم روش فکر کنید، حالا دیگه برگر رو دنبال کنید. آقا شما چی دارید؟ نه بسیار
به
عقل میدارم مفاهیم خب بعضی اصلا بس مفهوم نیست، مثل که زید عادل بوده من شک میکنم هنوز زید عادل نه، به خاطر اینکه یه گناه کبیره شک دارم انجام داده یا نه، اینجا که دیگه نمیشه که بحث مفهومه که جای عقل نیست، یه جایی دیگه نمیشه. حالا ممکنه چون تو مفهوم عدالت شک دارید، اگر تو بخاطر مفهوم عدالت، یا اینکه شما نمیدونید که این موضوع همان موضوع قبله یا همان موضوع قبل نیست، به این معنا که اگر در مورد این زید شما استصحاب نکنید، آیا نقض یقین به شک کردید یا نکردید؟ باید بگید سراغ اوف، بگید آقا زید همچون وضعیتی داشته، الان این وضعیت رو پیدا کرده، اگر من استصحاب نکنم به نظر تو نقض یقین به شک کردن از عبارتش ببینید، میگه ولا معنا للرجوع الى العقل فی مفاهیم الالفاظ و ما یستفاد من دلیل الحکم و خطاب چی؟ عبارتو دارید آقای نائینی رو؟ الان وسط صفحه است دیگه. اینو اصلا بذارید براتون معنا کنم، حالا ایشون منو کشون به این عبارت. عبارتو ببینید، الاقوا همون اولین عربی صفحه است دیگه، 1473. الاقوا اتباع و نظر العرف فی بقاء الموضوع، در استصحاب وقتی این همانی مطرح میشه باید بریم سراغ عرف. ولا عبرت به نظر العقل، چرا؟ چون ما اینجا از سه جهت مشکل داریم، هیچ کدومش کار عقل نیست. لا معنا للرجوع الى العقل فی مفاهیم الالفاظ، در مفاهیم تصوری که سراغ عقل نمیریم. مثلا زبیب چیه؟ انگور چیه؟ مفاهیم الفاظ یعنی مفاهیم تصوری، این که سراغ عقل نمیرن. انگور چیه؟ زبیب چیه؟ کشمش چیه؟ همچنین لا معنا للرجوع الى العقل فی ما یستفاد، این ما عطف بر مفاهیم ها، لا معنا للرجوع الى العقل فی ما یستفاد من دلیل الحکم. ما یستفاد من دلیل حکم ما چی تعبیر میکردیم؟ مدالیل تصدیقی، یعنی در معنا کردن العنب اذا غلا یحرم، یا اون مثال قشنگمون المؤمنون عند شروطهم، آنچه که استفاده میشه از دلیل حکم. حکم ما اینجا مثلا یحرمه تو مثال عنب، آنچه از دلیل العنب اذا غلا یحرم استفاده میشه که رو همش بنویسید مدالیل تصدیقی. اینجا هم که همه میرن سراغ عرف، این تو فقه و عرف برید میشه کارهای دوم اونجا. همچنین ولا معنا للرجوع الى العقل فی چی؟ خطاب لا تنقض، این سومی هستا، این سومیه. همچنین در خطاب لا تنقض که امام صادق فرمودن، این اشاره به دلیل استصحاب داره. آخه ما یه دلیل داریم برای حکممون العنب اذا غلا یحرم، یه دلیل داریم برای استصحابمون لا تنقض الیقینه بشه. در خطاب لا تنقضم که به عرف رجوع میکنیم نه به عقل، منظور از این مراجعه به عقل نمیشه در خطاب لا تنقض، یعنی این که ببینیم کجا ما اگر استصحاب نکنیم نقض یقین به شک نکردیم، و کجا اگر استصحاب نکنیم نقض یقین به شک کردیم. میدونی که اگر موضوع باقی باشه و ما استصحاب نکنیم نقض یقین به شک کردیم، اگر موضوع باقی نباشه و ما استصحاب نکنیم نقض یقین به شک نکردیم، نقض یقین به یقین کردیم، اشکال هم نداره. در خطاب لا تنقضم که شما به عقل رجوع نمی کنید، هیچی دیگه جا برای عقل نمی مونه، هرچی میخواد باشه اسمش، هرچی میخواد باشه چی؟ اینو جواب دادن جای خودش که بعضی وقتا درست در تطبیقه ولی ریشش ابهام مفهومیه. حالا بذار من اینو معنا بکنم، حالا اون بحثاش دیگه جای خودش، که وقتی شد ریشش ابهام مفهومی قهرن اون اشکال هم دیگه پیش نمیاد. و الان نائینی از کسانیه که عرف رو در تطبیقات قبول نداره، همون نظر معروف رو داره. حالا معلوم شد عبارت هم خیلی روان نیست، این عبارت ها رو باید با دقت پیش برد. خب بقیهش هم خودتون فضلا ببینید، انشاءالله فردا خیلی کار داریم، ببینیم به کجا میرسیم. یا الله.